سلام و شب بخیر، خدا قوت میگیم شما همکاران محترم، ممنون از همراهی شما با این برنامه. از شما بپرسیم وضعیت امروز چین و این آماری که حالا مسئولین چین میگن رکورد جدیدی از ابتلا به بیماری حتی بدون علامت، چطوری تحلیل میکنیم و اینکه آیا میشه پیش بینی کرد خدای نکرده مثل 3 سال قبل با این فاصله زمانی ما هم به همین سرنوشت گرفتار بشیم یا خیر؟
از سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید اتفاقی که داره در چین میفته، خب معمولا از ابتدای مبارزه با کرونا خب روی کردی که کشور چین انتخاب کرد بحث زیرو کووید یا کووید صفر بود. خیلی از کشورها، یعنی اکثر کشورها، یعنی همه کشورها تقریبا این سیاست رو خیلی برن انتخاب نکردن و بر اساس وضعیت مبتلایانشون، وضعیت مرگ و میرشون به یک شرایطی رسیدن که یه جورایی در واقع تونستن با ایجاد یک ایمنی جمعی حاصل از واکسن و ابتلای طبیعی شرایط رو کنترل بکنن. خب ببینید مثلا در کشور چین که به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان هست، در یک روز در شرایطی که خیلی از کشورها وضعیت ابتلایشون اینطور نیست، 31,000 مبتلا رو گزارش میدن. این 31,000 مبتلا شما تصور بکنید در 23 نوامبر، در دوم آذر که کمیسیون بهداشت چین اعلام کرد، خب این رکورد زد. یعنی این تعداد مبتلا قبلیش، یعنی این که رکورد قبلی این تعداد مبتلا مربوط به 8 ماه پیش بود با 29,000 مبتلا. خب اون زمان هم خب شرایط رو به سمت قرنطینه بردن، الان هم دارن در واقع این شرایط رو انتخاب میکنن. مسئله اینجا کسی اینه که آنچه که در چین داره اتفاق میفته نتیجه فشاری که منجر به خستگی و عدم تبعیت جامعهشون شده. خیلی از کشورها تونستن با مردم طوری برخورد بکنن، طوری در ماجرای کرونا شرایط رو داشته باشن که اون سختی ها رو نداشته باشن و طبیعتاً به دلیل اون ابتلایی که با بعضی از مطالعات اپیدمیولوژیک نشون میده در ایران در برخی از استان‌ها افراد بیش از 2.5 بار مبتلا به کووید 19 شدن و این حجم ابتلایی که در کشور ایران بود و در سایر کشورها ممکنه اتفاق بیفته و اتفاق افتاد، خب طبیعتاً شرایط رو آروم کرد. خب این اتفاق هنوز به نظر من در چین هنوز نیفتاده و کشور چین به دلیل اون شرایط و اون ساختار مدیریت کرونا زیرو صفر یا کووید صفر رو در نظر یعنی داشته احتمالاً در مرز خطر باشه. یه سناریوی دیگری که من امروز دیدم در برخی از سایت ها و در برخی از خبرگزاری ها اشاره شده بود این بود که به هر حال به دلیل اینکه خب میزان تزریق واکسن کم شده در تمام دنیا، در تمام کشورها و اون فاصله از ایمنی طبیعی که ابتلای به کرونا در جامعه داشتم زمان گذشته، یک سناریوی محتملی که احتمال داره که وقوع بپیمانی هست که نه به شدت کشور چین، در سایر کشورها هم با گذشت زمان این موجهای مجدد بیاد. ولی آنچه که خوشبختانه تا الان میشه دربارش فکر کرد و امیدواریم که یه اتفاق صحت داشته باشه این هست که موارد مبتلایی اگر در کشور ما پیکی بزنیم یا موج جدیدی رو داشته باشیم، احتمالاً با افزایش چشمگیر مرگ و میر نخواهد بود، مگر اینکه اون فرم جهش یافته‌ای که شیوع پیدا بکنه در کشورها و یا اصلا ربطی به این هم نداشته باشه، بر اساس اون ماهیت طبیعی اپیدمی کووید 19 مبتلایان زیاد بشه. اگر اون ویرولانس یا اون حدت این ویروس تغییر نکنه، میتونیم بگیم اگرم این موج رو کشورهای دیگه از جمله ایران رو درگیر بکنه، موارد مرگ و میر چندانی نخواهد.
درود بر شما. حالا برای اینکه این اطمینان رو هم حتی بیشتر بکنیم و خیالمون راحت تر بکنیم که اگر هم مثل این سناریوی دومی که اشاره کردید معقم بشه یا نشه یا با کمترین تلفات، کمترین شدت باشه، چه توصیه هایی رو باید کرد؟ هرچند که با توصیه قبلی هم که داشتیم ممکنه تکراری هم باشه، اما این تکرارها به نظر میرسه خیلی لازمه هم برای مردم و هم برای نظام سلامت و مراقبتمون.
ببینید ما خب اول من یه نکته دیگر هم عرض بکنم. یه اتفاقی هنوز خطر هست، چه برای ایران و چه برای سایر کشورها. البته ایران یه خورده شاید آرام‌تر شده و میشینیم خیلی امیدوار باشیم. این بحث کوئپیدمیکس یا اپیدمی همزمان بین کرونا و آنفولانزا است که اگر کشورهایی که اون موج آنفولانزا به میزان کافی نباشه و موج ادامه داشته باشه و همزمان بشه با افزایش تعداد مبتلایان با آنفولانزا، افزایش تعداد مبتلایانی که منجر به بستری بشن ممکنه سیستم سلامت یک کشور رو دچار کلاپس بکنه، یعنی خدمات رو به درستی ارائه نده و همین خودش باعث افزایش مرگ میشه. این هم یک سناریویی است که امیدواریم که این اتفاق برای کشور ما نیفته، چون به هر حال این هم به عنوان خطر جدی. توصیه جدی که هست، ببینید به هر حال ما الان سعی میکنیم توصیه‌هامون به صورت هدفمند باشه تا خیلی عمومی. مثلا سالمندان رو ما توصیه میکنیم اگر شما مبتلا به علائم شبه آنفولانزا شدید، شبه سرماخوردگی شدید، شما باید حواستون به این باشه که ابتلای شما، کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن، کسایی که در تحت شیمی درمانی هستن، کسایی که تحت درمانهای کاهنده سطح ایمنی هستن، افرادی که پیوندی هستن، افرادی که در چند ماه اخیر مبتلا به کرونا شدید شدن در ایام، اینها باید بیشتر مراقب خودشون باشن. طبیعتاً اینها باید در مکان‌های شلوغ از ماسک بیشتر، یعنی اینها رعایتشون از بقیه بیشتر باشه. اگر کسی علائم داشت، حتی بر این که این شو سرماخورده است، ما نباید باشون مواجه داشته باشید. مصرف میوه‌جات، مصرف سبزیجات، اون کافی بودن ویتامین دی بدن، اینها به عنوان یک سری از رفتارهایی است که ما در مقابل هر بیماری ویروسی، چه کووید، چه آنفولانزا، اگر باشه، مرگ و میرش به هر حال خیلی تفاوتی با کرونا نداره. و اینکه به هر حال اگر علائم شدیدی از آنفولانزا یا کرونا که به هر حال افراد الان تست نمیدن داشتن، ما حالا بگیم علائم شبه آنفولانزا یا شبه سرماخوردگی داشتن و شدت علائم به طوری بود که واقعا فرد حالت طبیعی نداشت، یعنی اینکه تنگی نفس شدید داشت، بیحالی مفرد داشت، سرگیجه و تنگی نفس و درد قفسه سینه داشت، حتما به پزشک مراجعه بکنن که وضعیت اکسیژن خون، وضعیت ریه اینها سنجیده بشه که اگر خدای نکرده خطری داشته باشه بشه ازش پیشگیری کرد.
درود بر شما، ممنون از توصیه‌ای که داشتین. و آیا برای نظام سلامت و مراقبت هم توصیه کوتاه و خاصی دارین؟
ببینید، آنچه نظام سلامت باید الان به فکرش باشه اینه که شفاف الان گزارش بده که در ساختارهای دیده‌وریش، الان واقعا از من به عنوان یک دانشجو یا به عنوان یک کارشناس اگر سوال بکنن که الان چه نسبتی از تست هایی که در مراکز دیده‌وری گرفته میشه و با آزمایشگاه‌های مرجع ارسال میشه، چه نسبتی آنفولانزا، چه نسبتی کرونا، چه نسبتی سرماخوردگی، من اطلاعات ندارم. انتشار مداوم این گزارش ها در توسط نظام سلامت میتونه خیلی به جامعه علمی کمک بکنه، به تحلیل روز کمک بکنه. این تحلیل الزاماً برای خود مسئول نیست، برای مردم هم هست. مردم باید بدونن شاید. این اولین توصیه است، یعنی که گزارش شفاف وزارت بهداشت در یک پنلی، در یک ساختاری که مردم بدونن، متخصصین بدونن، کارشناسا بدونن که الان چه وضعیه. دیروز که از روزنامه ها با من تماس گرفت، واقعا از من سوال کرد که الان چه فرم چو کرونایی در گردش هست. من واقعا گفتم شاید آخرین فرم باشه، یعنی آخرین چیزی گزارش شده، اما واقعا الان اطلاعات کافی رو ندیم. و مهمترین مسئله اینه که ما با این همه سابقه 2-3 ساله کرونا، باید نظام مراقبت از بیماری های واگیرمون، اون سطح هشدار، سطح توجه مثل هواشناسی عمل بکنه، بتونه نزدیکتر از زمان وقوع یک مسئله هشدارهای لازم رو بده و علناً به مردم، به مسئولین، به رسانه ها. اینطور نباشه که اگر خدای نکرده موج جدیدی از بیماری، چه عفونی، چه سرخک، چه آنفولانزا، چه کرونا اتفاق افتاد، ما در زمانی متوجه مسئله بشیم که این بیماری چند استان رو گرفته باشه و درگیری در استان ها ایجاد کرده.
درود بر شما، بسیار متشکرم از همراهی شما، شبتون بخیر.
همه مردم آرزوی حال خوب دارم، ان شاء الله سلامت باشید.
آقای جاتو با تو خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون. در دومین ارتباط این هفته در برنامه مخاطب خاص با آقای دکتر مهری، متخصص و کارشناس بهداشت عمومی و اپیدمیولوژیست، صحبت کردیم.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
آیا کرونا برگشته؟ در چین چه اتفاقاتی داره میفته؟ در برنامه مخاطب خاص این هفته به این سوالات پاسخ میدیم. آیا همچنان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید در دستور کار ما قرار بگیره؟ در دو ارتباط قبلی با آقای دکتر هولاکویی و آقای دکتر مهری صحبت کردیم و آقای دکتر نوفرستی. خوشبختانه آقای دکتر هولاکویی گفتن که وضعیتی که در چین اتفاق داره میفته برای بارهای متعدد و بعد از 3 سال در ایران و یا سایر کشورهای جهان نمیفته و دلیلش رو هم ذکر کردند.
بله، پیشونی میشه که حالا با سناریوهای مختلفی که آقای دکتر مهری هم تکمیلش کردن.
بله.
حتی بدبینانه‌ترین حالت‌ها رو پیشونی میشه با اطلاعاتی که امروز وجود داره.
بله.
اینه که نمیشه پیشونی کرد که در ماهای آینده کشور ما کشورهای دیگه بخوام وضعیت وخیم مثل چین گرفتار بشن. در مورد چین هم اشاره شد با خاطر اینکه سیاستی رو اتخاذ کرده که تمام هیچ کشوری اتخاذ نکرده، بحث زیرو کووید، خب این بسیار اعمال سخت گیرانه است و به همین جهت اینها بیشتر شاید اعدادش هم نمود پیدا میکنه، که امیدواریم همین اتفاق هم بیفته و ما کمتر شاهد موج جدیدی از کرونا و وضوع شدتون باشه.
اگر موافق هستید نظر آقای دکتر ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص عفونی رو هم بشنویم. آقای دکتر ایزدی خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما تقاضا کنم آدابی و دوست از من آقای دکتر نوفرستی و همه شنوندگان خوب رادیو سلام، سلام عرض ادب دارم.
درود بر
شما. آرزوی سلامتی برای تمام مردم کشورمون رو دارم.
متشکرم. آیا کرونا برگشته آقای دکتر ایزدی؟ آیا واقعا در چین خبرهای خاصی هست و این خبرها میتونه گسترش پیدا کنه به سایر کشورهای جهان؟
خب طبق پیش‌بینی هایی که از قبل انجام شده، ما انتظار داریم اواخر این ماه و یا اوایل ما یا اوایل زمستان ما با شروع موج جدید، اما خب به نظر میرسه به اون شدت نباشه، مثلا مواجه بشیم که تدریجاً این موج احتمالاً در اواسط بهمن و اوایل مثلا اسفند ما به پیک خودش میرسه و تدریجاً روند نزولی پیدا میکنه و مثلا به پایان میرسه. نکته که الان وجود داره که فعلا ما یک بین ستو ویروسی که شامل آنفلانزا هست، حالا آنفلانزا با تمام مشتقاتش، یعنی چه آنفلانزای نوع B چه آنفلانزای اسپانهلمان چه H1N2 در دنیا هستی و همچنین ویروس کرونا حالا با سوش ها و تمام مثلا و همچنین بعضی ویروس هایی مثل خصوصا در اطفال مثل RSV یا همون ترسیشیان ویروس و این چیزه و آنتر ویروس ها بودم. الان یک مثلا رقابتی بین اینها وجود داره، اما الان این رقابت الزاماً موجب میشه که کرونا میاد در عرصه و موج خواهد زد. این کرونا شدتش آیا مثلا شدیدتر خواهد بود یا تر خواهد بود یا کمتر، واقعا تجارب قبلی ما میگه که بهتر که پیشتاوری نکنیم و به انتظارش بشیم تا ببینیم کدوم اتفاق میفته و بر اساس. اما ما باید تمام سناریوهامون رو میز داشته باشیم که به هر فرمتی که میاد به اصطلاح آمادگی مقابل داشتیم. اما به نظر میرسه وقتی که داده های کلی جهان میذاریم کنار هم و این پس و پیش بودن کشورها به نسبت موج‌های مختلف کرونا، امیدواریم ما مرگومی زیادی رو در این مثلا موج و در این پیک مثلا به همراه نداشته باشه انشاءالله و مثلا بتونیم روند بهتر و آرامتری رو پیش رو داشته باشیم.
تشکر. و حالا آیه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید پیش بینی هایی بکنیم و پیشگیری هایی برای اینکه احیانا اون موج حتی احتمالش رو هم کمتر کنیم یا اینکه اگر میمون احتمال وقوع وضعیت چین در ایران کمه و یا به قول شما اون شدت نخواهد بود، باز هم چیکار بکنیم که خیال خودمون راحت‌تر کنیم؟
بله قطعاً چون که وجود داره که اول سوال از آنفلانزا رو حذف کنیم، چطوری که گروه های ریسک که پذیر هستن خطر پذیر هستن با آنفلانزا هستن نسبت به تکمیل واکسنشون اقدام کنن. فکر کنم واکسن یه مقدار تو بعض جاها خصوصا تو گروه هایی که نمیتونن واکسن ایرانی بزنن با مشکل مواجه هستش، لازمه که وزارت بهداشت تو زمینه تمهیدات لازم بیاندیشه و اگه اندیشه و ذخیره های واکسن سریعا به صلاح توضیح کنه که اگر به خیلی زمان هم داریم از دست میدیم و اینه که حداقل از بابت یکی بیمار شد ما خیال راحت باشد که این مثلا اگه آنفلانزا و هم هر احتمالا آنفلانزای با شرکتی کمتر به دلیل مثلا واکسن خواهد گرفت. یه نکته هستش. نکته دوم که وجود داره و من مرحبا میگم ما باید نسبت به دیتکشن و یا تشخیص همزمان این چند ویروس اقدام بکنیم که لازم هست. متاسفانه ما بیمه‌مون مشکل داره، اصلا بیمه از کشور ایران هیچگاه بدون مشکل نبوده و ای کاش این بیمه ها جمع میشه و یه مقداری با یه فضای علمی خودشون رو به اصطلاح مقایسه میکردند و وارد عرصه میشدن. الان اگه ما بیاید یک بیماری رو واقعا مختلف PCR انجام بدیم، روش های چنگانه انجام بدیم که بتونیم همزمان چند تا ویروس رو تشخیص بدیم، این خب لحاظ درمانی برای ما خیلی بهتر هست. من الان بفهم بیمار واقعا الان آنفولانزا داره، الان کرونا داره، الان ویروس دیگه ای داره، الان قصاصا و حداقل دو تا ویروس خیلی شایع رو بتونیم تشخیص بدیم و اینو باید یه مقدار پوشش بیمه ها چیز زمینه زیادتر بشه که با داروهای محدودتر و یا اصلا داروهایی که لازم نیست مصرف نکنیم. این هم نکته دوم هسته. نکته سوم که وجود داره خب توسط تکنیک هایی که و دستگاه هایی که حالا کم هست اما بالاخره در کشور وجود داره برای سکوینسینگ، حتما حتما برای مثلا کرونا که احتمالا داره جاری میشه و یا جاری خواهد شد اقدام بکنیم که ببینیم واقعا این نوعی که وجود داره همون نوع اسپایدرمن هستش، نوع دیگری هستش و یا موارد هستش که الان در جنوب شرق آسیا و یا در آمریکا اونها یه مقدار شایع هستن. یعنی بالاخره ما با این سکوئنسی مشخص کنیم که الان وضعیت کشور ما چگونه هستش. اگرچه الان در حال حاضر موج غالب در کشور ما یعنی سوش های غالب اگرچه خیلی کم هستش، هم اسپایدرمن هستش که بیشتر در کشور ما در حال گردش هستش. نکته سوم، من به شهرواز گفتم و بازم میگم، ما نباید مشکل داروهای خوراکی مصرفی رو داشته باشیم و باید حتما داروهای خوراکی مصرفی خط اول برای کرونا رو چه پکسلووید چه مولنوپیراویر ما باید حتما در کشور حداقل برای متخصصین داشته باشیم که بتونیم برای گروهایی که های ریسک هستن ما انشاءالله حتی یه دونه فوتی هم نداشته باشیم و یا کمتر داشته باشیم و این دغدغه رو انشاءالله چه کنیم کمتر در اسلام تو دعوی داشت. مسلما بعضی مسائل مثل رعایت پروتکل ها، فضای فیزیکی، تجمعها، ها خیلی ماسک، اینها همچنان ما برنا مفر هستیم و بهتر که رعایت بشه و واقعا سازمان ها و دولت جاهای دولتی و شرکت ها هم همکاری کنن. یکی که واقعا علائم شرف سهم و خوردگی نداشت اینا رو به میزان کافی بشه اطلاعات در منزل داده بشه که یه وقت موجب مجددا یک بروز بالا از لحاظ این بیماری ها ما نشیم.
درود بر شما. آدم یه خبر کدن شما میریم وضعیت آنفولانزا الان تو وضعیت حالا استیبل یا روبه نزول هست انشاءالله یا هنوز مطمئن نمیشه گفت؟
به نظر انشاءالله تا آخر این ماه ما روند نزولی رو تجربه کنیم که ادامه پیدا بکنیم. حتی خب میدونیم آنفولانزا بعد از یه دو سه ماه شنوند به صلاح سعودی و فیکترز بعد آهسته میاد پایین، چند هفته پایین هستش و گاه هم ممکن خوزدن یه پیکی مجدد بزنه. برواداری رو همچنان باید آمادگی رو داشته باشیم که اگر مجددن وارد موج جدیدی از اون شدیم مراقبت های لازم رو ما انجام داده باشیم.
درود بر شما. آقای دکتر متشکرم از همراهی شما مثل همیشه با برنامه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
خدا حافظ. در برنامه این هفته در سومین گفتگو همراه بودیم با آقای دکتر ایزدی، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله العظم. در این برنامه به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری می‌پردازیم. برنامه مخاطب خاص رو هر شنبه همین ساعت و تکرار اون رو پنج شنبه ها بشنوید. 20 تا 21. موضوع این هفته کرونا است. آیا کرونا برگشته؟ و در چین چه خبره؟ در چهارمین ارتباط این هفته با آقای دکتر سوری استاد گرانقدر صحبت میکنیم، اپیدمیولوژیست. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام خدمت آقای دکتر نوفرستی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
درود بر شما.
آقای دکتر من خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، شب شما بخیر و خدا قوت. مثل همیشه همراه برنامه از شما بپرسیم و بشنیم با توجه به تحلیل‌های علمی که دارین، با توجه به تخصصتون، وضعیت امروز چین رو که حالا گفته میشه آمار جدید و رکورد جدیدی از ابتلا رو با نگاه خودشون، البته با اون اولویت‌های خودشون تعریف کردن، این وضعیت چگونه قابل تحلیله و آیا میشه پیشبینی کرد که خدای نکرده چند ماه آینده ما ممکنه گرفتار همچین وضعیتی بشویم یا خیر؟
خدمت شما رسیدم. بعد همونجوری که فرمودید طی دو هفته اخیر چین مجددا یه خیزش جدیدی از واریانت های متنوعی از کرونا شده و متاسفانه چند ده میلیون نفر حالت قرنطینه رو خودشون گرفتن و دولت تحرک و جابجایی اونها رو بسیار محدود کرده. و حالا دکتر ببینید، پاندمی کووید 19 هرگز تا کنون توسط هیچ کشوری خاتمه یافته اعلام نشده. هیچ کدوم از مجامع بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت یا به مرکز کنترل بیماری‌های اروپا، امریکا، جای مختلف اپیدمی رو خاتمه یافته اعلام نکردن. در نتیجه اینکه ما شاهد این نوسانات باشیم، این آرامش‌هایی که وجود داشته، ممکنه که در کل جامعه به خاطر شرایط خاصی که هستش وضعیت عادی شده باشه یا به ذهنشون عادی آمده باشه، چون بالاخره همین تعداد موارد ابتلا و موارد مرگی هم که توی کشور ما هستش یا در سراسر دنیا مشاهده میشه الان دیگه حالت اسپوردیک یا تکگیر گرفته، یعنی تک و توکی این ورانور رخ میده. ما دیگه الان کانونهای ابتلا به شکل شدیدش که منجر به مرگ و بستری بشه رو در کشورمون نداریم خوشبختانه، ولی این خطر بالقوه قطعا هست. قطعا احتمال اینکه ما مجدداً شاهد بازگشت اپیدمی باشیم و خیز جدید باشیم هست، انشالله که این اتفاق نیفته، ولی طبیعتا احتمال رخ داده صفر نیست، نزدیک به صفر هم نیست و بدیهیه که این مسئولیت دوچندانی رو برای متولیان حوزه سلامت و وزارت بهداشت تعیین میکنه که هوشیاری خودشون از دست ندن، آمادگی کامل داشته باشن، چون اپیدمی هایی که مثل کووید هست، همونش که استحضار دارید، اینا آتش فشانی رخ میدن، یهو فوران میکنه. این نیست که ما سلانه سلانه مواردی ببینیم که افزایش پیدا میکنه، یهو ممکنه در عرض 24 ساعت 48 ساعت با مجددا شاهد خیزش آتش فشانی باشیم. این معناش نگران کردن و یاد وحشت در مردم نیست، معناش این هستش که ما حداقل متولیان حوزه سلامت و مدیریت اپیدمی نباید گمراه بشن، نباید فریب شرایط رو بخورن و احساس کنن که اپیدمی تموم شده. کما این که ما کانون‌های آلودگی رو، حالا چین به خاطر تراکم جمعیت بالا ما شاهد فراوانی بیشتری از موارد هستیم، عرض کردن چند ده میلیون نفر تا به حال حالت قرنطینه پیدا کردن. این معناش اینه که خب مسئولین بهداشتی ما باید ترددهای اون منطقه رو بیشتر زیر نظر بگیرن. معناش این هستش که ما ورودی هایی که از اون مناطق هستش رو حتما تست بگیریم، حتما مراقبت های سندرومیک رو براشون به اجرا در بیاریم و کسایی که سفر میرن اونجا هشدارهای لازم بهشون داده بشه و محدود بشه دیگه. یعنی اگر واقعا سفر ضروری وجود نداره به مناطقی که الان آلودگیش اعلام شده، هرچند چین خیلی در گزارش وضعیت اپیدمی سابقه خوبی نداره، ولی دیگه ببینید اینقدر وضعیت خراب شده که اعلام جهانی شده و اگر واقعا کسی نیاز به یا ضرورتی به سفر نداره، این سفرها رو به تعویق بندازن تا شرایط به سمت عادی شدن پیش بره. عمده چیزی که الان مطرح هست نقش و مسئولیت وزارت بهداشت و متولیان مدیریت اپیدمی هستش و توجه مردم به این که در تماس با افرادی که از مناطق آلوده میان یا خودشون رفت آمد میکنن پرهیز بکنن و هوشیاری خودمون رو باید حفظ بکنیم و امیدوار هستیم که این خیزش مجدد صورت نگیره. ولی خب امیدواری یه طرف قضیه است، آمادگی و هوشیاری مسئله دیگه است که حتما باید بهش توجه جدی بشه.
درود بر شما. و اون پیشبینی هایی که میشد برای اینکه اواخر این ماه یا اوایل ماه آینده دچار گرفتار موج هشتم بشیم، این نگرانی و دغدغه همچنان هست؟ البته فرمودید که به هر حال این باعث هوشیاری رو باید داشته باشیم نظام سلامت، اینکه این موج به هر حال فرمودید که به یک بار خیزش آتش فشانی و فورانی داره. چقدر این موضوع خطر موج هشتم برای اواخر این ماه و اوایل فصل آینده جدیه؟
ببینید آقای دکتر، به هر حال بیماری حاد دستگاه تنفسی از جمله کووید 19، آنفولانزای فصلی، ذات‌الریه یا پنومونی و امثال اینها وقتی که در یک جامعه‌ای حالا یا سابقه‌ای رخ داد از گذشته داشته به شکل فصلی و دوره‌ای یا هنوز به پاندمی خاموش شده تلقی نمیشه، اینها ایجاد اپیدمی های دوقلو و چند قلو ممکنه بکنن و این شرایط رو بسیار دشوارتر میکنه. طبیعیه که ما چون نظام بیماریابی فعال نداریم، الان نمیدونیم واقعا افرادی که دچار بیماری حاد دستگاه تنفسی میشوند آیا به خاطر آنفولانزای فصلی یا به خاطر خدمتون عارضم کووید 19 است، چون بسیار شباهت به هم دیگه دارن. حالا حداقل به لحاظ علائم و نشانه ها شباهتشون خیلی زیاده. در آخر آنفولانزای فصلی و کووید هر دو تاشون ویروس هستن، هر دو تاشون عفونت های تنفسی ایجاد میکنن و موارد مشابه علائمشون خیلی شبیه به هم دیگه هستش. تنها راه تشخیص قطعی این که فرد بدونیم آیا واقعا کووید 19 داره یا آنفولانزای فصلی تست هستش. حالا برای خود افراد مبتلا ضرورتی نداره و توصیه نمیشه که حتما برن تست انجام بدن. مهم این هست که نظام بهداشتی ما برای اینکه الگوی اپیدمیولوژی بیماری رو درست شناسایی کنه و اقدامات لازم رو انجام بده، اونها باید یک بیماریابی و یک تستینگ نسبتا بزرگی رو انجام بدهند و ببینن که وضعیت چجوریه. کما این که الان ما واقعا بعد از ماها عبور از آخرین دوز واکسن انبوهی که داشتیم، واکسیناسیون انبوهی که داشتیم، به احتمال خیلی زیاد سطح ایمنی جامعه در مقابله با کووید 19 خیلی پایین آمده و اگر که خدای نکرده کووید برگرده و یا واریانت های جدید دوباره شیوع پیدا بکنن در جامعه، ما با یک جمعیت بزرگ بسیار حساس مواجه هستیم که میتونه خطر بالقوه رو بیشتر بکنه. اینها رو من عرض میکنم به خاطر اینکه حتما نیاز هست که ما مجددن مدیریت کووید 19 و اپیدمی فعال بشه، مجددن حالا نه به ضرورت